ساعت 5 شام با وقت افغانستان است. سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ولسی جرگه افغانستان از سران حکومت می خواهد تا اختلافاتشان را هرچی زودتر از راه تفاهم حل کنند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می‌شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان می‌گوید که یک هیئت حکومت ازبکستان به شهر جنوبی قرقیزستان اوش رفته و از سوی مقامات محلی با گرمی استقبال شدند و در کمپ مهاجرین به نام جنگل در شهر کاله فرانسه، در حالی که تلاش‌ها برای تخلیه این کمپ از مهاجران ادامه دارد، آتش سوزی رخ داده است. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم تمیم اخگر.
ریاست جمهوری افغانستان کشته شدن افراد ملکی در ولایت غور را تقبیح کرد. هیئت اداری ولسی جرگه از رهبران حکومت می‌خواهند تا اختلافات سیاسیشان را کنار بگذارند، چون به گفته آنان سبب تضعیف روحی نیروهای امنیتی می‌شود. کمیته مشترک تطبیق تفاهم‌نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی تا دو روز دیگر رسماً کارش را آغاز می‌کند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان کشتن افراد ملکی توسط مخالفان مسلح دولت در ولایت غور را تقبیح کرد. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که انتقام خون این قربانیان را از عاملان این جنایت خواهد گرفت. این در حالی است که مخالفان مسلح دولت که خود را مربوط به گروه داعش خواندند، شب گذشته بیش از 30 تن از افراد ملکی را در فیروزکو مرکز ولایت غور تیرباران کردند. محمد ناصر خازی والی غور به رادیو آزادی گفت که در میان کشته شده ها اطفال و زنان نیز شاملند. این در حالی است که اعضای خانواده های قربانیان به گونه اعتراض اجساد عزیزانشان را در مقابل ساختمان ولایت غور با خود آورده بودند و گفتند که 9 فرد ملکی دیگر هنوز نیز در قید مخالفان مسلح به سر میبرند. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید اختلافات میان سران حکومت و انتقادهای آنان بر یکدیگر روحیه نیروهای امنیتی افغان را تضعیف میکند. نعمت الله غفوری، معاون دوم این جرگه که ریاست نشست امروز را نیز بر عهده داشت، گفت رهبران حکومت باید اختلافاتشان را از راه تفاهم حل کنند.
ما وکلای پارلمان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی میخواهیم که این اختلافات خودشان را با یک تفاهم بین خود حل کنند، علنی نسازند، رسانه‌ای نسازند. هر قدری که به این موضوعات دامن زده میشه، نگرانی و تشویش در بین مردم بیشتر میشه.
این در حالی است که عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، در اظهارات اخیرش رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به قوم پرستی متهم کرده و ادعا نموده که رئیس جمهور بالای وی اعتماد ندارد. کمیته مشترک تطبیق تفاهم‌نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی میگوید قرار است این کمیته تا دو روز دیگر کارش را آغاز کند. محمد امین کریم، یک عضو این کمیته، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
قدم‌های بسیار استوار در این راستا برداشته شده و قرار است که در یکی دو روز آینده این کمیسیون از طرف دولت به شکل رسمی افتتاح شود و کارهای عملی خود را آغاز بکند.
حکومت افغانستان و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار چند قبل تفاهم‌نامه صلح را امضا کردند و برای تطبیق این تفاهم‌نامه بر ایجاد یک کمیته موافقه شد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم سید سمی عباس پیشکش می‌کند. رادیو آزادی.
با عرض سلام، امروز در شهر کویته به خاطر گرامی داشت از قربانیان حمله بر اکادمی محلی پلیس در اینجا مراسم سوگواری اعلان شده است. دفاتر رسمی و تجارتخانه ها مسدود می باشند. در حمله بر اکادمی پلیس شب 25 اکتبر 61 محصل پلیس که اکثریت آنها بین 20 تا 30 سال عمر داشتند کشته شدند. 123 نفر دیگر در این حمله که گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت آن را به عهده گرفت زخمی شدند. در دیگر شهرهای پاکستان هم به خاطر همدردی با قربانیان این حادثه بعضی دفاتر بسته و بیرق‌ها نیمه برافراشتند. حمله بر اکادمی پلیس خاطرات تلخ حمله ماه دسامبر سال 2014 را بر یک مکتب منصوبین اردو در پشاور به یاد می‌آورد که در آن 150 نفر جان دادند. یک هیئت حکومت ازبکستان به شهر جنوبی قرغیزستان اوش رفته و سوی مقامات محلی قرغیزستان با گرمی استقبال شدند. معاونین صدر اعظم ازبکستان محمد کالی عبدالغازیف و جنب زرزاخوف با حدود 140 کارمند قرغیزی در گذرگاه سرحدی دوستوک ملاقات کردند. بعدن کنسرت ها و محافل با حلقه از ازبک هایی که در شهر اوش قرغیزستان به سر می برند برگزار شد. نظر به گزارش رسانه ها، رئیس جمهور قرغیزستان الماسبیک آتمبایف با رئیس جمهور سرپرست ازبکستان شوکت میرزیایف تلفنی صحبت کرده و آتمبایف از رهبر ازبکستان به خاطر اقداماتش برای تقویه رابط بین دو کشور اظهار سپاس کرد. روز 2 اکتبر حکومت ازبکستان یک هیئت قرغیزستان را به شهر شرقی ازبکستان اندیجان دعوت کرده بود که برای خیر مقدم آنها مراسم باشکوه برگزار شده بود. رابط بین ازبکستان و قرغیزستان بعد از برخوردهای جدی قومی در سال 2010 در جنوب قرغیزستان سرد شده بود. در کمپ مهاجرین به نام جنگل در شهر کلی فرانسه، در حالی که تلاش‌ها برای خالی ساختن این کمپ از مهاجرین دوام دارد، آتش سوزی رخ داد. مهاجرین در خیمه ها و سرپناه های این کمپ آتش زدند. قبل از آغاز تخلیه این کمپ توسط مقام های فرانسه، بین 6 تا 8 هزار مهاجر در این کمپ به شکل احتجاج جمع شدند. یک تعداد مهاجرین این کمپ به جاهای دیگر فرستاده شدند، ولی 4000 مهاجر هنوز هم در کمپ باقی ماندند. مقامات فرانسه این مهاجرین را به محلات دیگر در داخل فرانسه انتقال می‌دهند که در آنجاها حق درخواست پناهندگی به این افراد داده می‌شود. یک مقام فرانسوی گفته است مقامات این کشور از مهاجرین مقیم در این کمپ خواستند بدون آتش زدن خیمه ها این کمپ را ترک کنند، ولی مهاجرین به رسم عنعنه باز هم آتش زدن را دوام می‌دهند. تخلیه کامل این کمپ از مهاجرین شاید یک هفته در بر بگیرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که رهبران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در نظر دارند بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 8 نوامبر می‌خواهند در مورد تمدید قانون تحریم‌ها علیه ایران رأی‌گیری کنند که این عمل یک نوع زورآزمایی با قصر سفید می‌باشد. قانون در مورد تحریم‌ها علیه ایران که به برنامه‌های اتمی و راکت‌های دوربرد این کشور مربوط می‌شود، در 31 ماه دسامبر اعتبار خود را از دست می‌دهد. اد رایس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، قرار است تمدید 10 ساله این قانون را پیشنهاد نماید که به گمان اغلب از سوی این مجلس تصویب خواهد شد. اما سرنوشت این قانون در مجلس سنا نامعلوم است و قصر سفید شاید با آن مخالفت نماید. حکومت صدراعظم قرغیزستان سورنبای جینبکوف بعد از آن که در آغاز هفته ائتلاف آن برهم خورد رسما استعفا داد. دفتر رئیس جمهور قرغیزستان الماسبیک آتمبایف 2 روز بعد از آن که حزب سوشال دموکرات و اعلان نمود که از ائتلاف 6 حزبی حکومت حاکم خارج می شود، در مورد استعفای حکومت خبر داد. حزب سوشال دموکرات قرغیزستان که بزرگترین جناح در پارلمان این کشور می باشد، به خاطر از ائتلاف خارج شد که 3 حزب دیگر ائتلاف خواهان تعدیلات در قانون اساسی این کشور شدند و طبق این تعدیلات قدرت رئیس جمهور باید کمتر شود و صلاحیت های بیشتر به صدر اعظم و پارلمان محول گردد. پایان اخبار.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. شهر مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 7. شهر جلال آباد با هوای گرم، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. گردیز آسمان صاف اما با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. غزنی نیز با هوای سرد، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3. و شهر فیض‌آباد نیز آسمان صاف گفته شده، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 10 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ولسی جرگه افغانستان از سران حکومت می خواهد تا اختلافاتشان را هرچی زودتر از راه تفاهم حل کنند.
ما وکلای پارلمان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی می خواهیم که این اختلافات خودشان را با یک تفاهم بین خود حل کنند، علنی نسازند، رسانه‌ای نسازند.
یک عضو کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح حزب اسلامی و حکومت می گوید این کمیته به زودی کارش را آغاز می کند.
قرار است که در یکی دو روز آینده این کمیسیون از طرف دولت به شکل رسمی افتتاح شود و کارهای عملی خود را آغاز بکند.
والی قندوز می گوید که طالبان مسلح در نبرد در روزه در شهر قندوز تلفات سنگینی را متحمل شده اند و اکنون توان این را ندارند که بار دیگر بالای شهر حمله کنند.
یک ضرب المثل است، میگه کور هر دفعه عصای خود را گم نمیکنه. من میگم که به نصرت پروردگار بار دوم شاید ممکن اما تو را غفلت نکنیم مثل که پیشتر صورت گرفت.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که امریکا در سال جاری میلادی حملات هوایی بیشتر نسبت به سال گذشته در افغانستان انجام داده است و در رویدادهای منطقه‌ای و جهان گزارش از پالیسی‌های نامزدان ریاست جمهوری امریکا درباره نزاعی سوریه و آمادگی ائتلاف بین‌المللی برای عملیات در شهر رقه این کشور داریم. و در نیم ساعت دوم برنامه میز گرد رادیو آزادی را میشنوید که در آن اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی مورد بررسی قرار گرفته است. با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان از سران حکومت می خواهد تا اختلافاتشان را هرچی زودتر از راه تفاهم حل کنند. این خواست در جلسه عمومی امروز پس از آن مطرح شد که برخی از اعضای این جرگه از افزایش اختلافات میان مقامهای بلند رتبه حکومت ابراز نگرانی کردند. از سوی هم برخی از آگاهان سیاسی می گویند ادامه اختلافات میان سران حکومت و اعتبار حقوقی حکومت وحدت ملی در داخل و بیرون کشور صدمه می زند. این در حالی است که به تازگی معاون اول ریاست جمهوری از اختلافاتش با سران حکومت بیشتر گفته است. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان تاکید میکند که به اختلافات میان سران حکومت نباید دامن زده شود. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه که ریاست نشست عمومی روز چهارشنبه را به عهده داشت، از رهبران حکومت خواست تا اختلافاتشان را از راه تفاهم حل کنند.
ما وکلای پارلمان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی میخواهیم که این اختلافات خودشان را با یک تفاهم بین خود حل کنند، علنی نسازند، رسانه‌ای نسازند. هر قدری که به این موضوعات دامن زده میشه، نگرانی و تشویش در بین مردم بیشتر میشه.
شماره از نماینده های مردم در ولسی جرگه گفتند که سران حکومت باید متوجه مسئولیت هایشان بوده و با رسانه‌ای ساختن اختلافاتشان از هان عامه را مغشوش نسازند. نظیفه زکی و منورشاه بهادری دو عضو ولسی جرگه گفتند که به وحدت ملی و منافع این کشور باید توجه جدی شود. این اظهارات در حال بیان می شود که به تازگی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به قومگرایی متهم کرده ادعا کرد که رئیس جمهور بر او اعتماد ندارد و صلاحیت هایش را به او توفیض نکرده است. پیش از این نیز اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرای اوج گرفته بود که برای حل آن چندین نشست میان سران حکومت برگزار شد، اما گزارش ها می رسانند که هنوز هم این اختلافات به گونه کامل برطرف نگردیده است. عبدالله رئیس اجرای نیز به روز یکشنبه گفت مسائل وجود دارند که در مورد آن بحث ها با رئیس جمهور غنی ادامه دارد، اما شماری از آگاهان مسائل سیاسی می گویند ادامه اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت سبب کاهش کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان خواهد شد. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت ادامه و افزایش این اختلافات اعتبار حقوقی حکومت وحدت ملی را صدمه خواهد زد.
نه تنها اینکه ایران در داخل کشور به اعتبار و به مردمش به اعتنا می‌سازد، بلکه به سطح جهانی هم مورد اعتماد و مورد اعتبار قرار نمی‌گیرد و اصلاً کسانی که می‌خواهند با افغانستان همکاری داشته باشند نمی‌خواهند با یک سیستم کمک بکنند که او مکانیزم توحید نظر نداشته باشد.
در این حال شمار دیگر از کارشناسان سیاسی می‌گویند ادامه اختلافات میان مقام‌های بلند رتبه حکومت می‌تواند سرنوشت ملت را با ابهام روبرو بسازد. احمد سعیدی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت سران حکومت باید به وضعیت مردم توجه بکنند، در غیر آن به گفته وی مردم مجبور می شوند تا خود سرنوشتشان را تعیین کنند.
از پیام های شما رهبرها بین خودشان جنجال بکنه تاثیر منفی داره دیگه، چون مورال نیروی امنیتی کم میشه، بیشتر گفتم پس اقتصاد مردم ضعیف میشه، مردم ضرر میبینه. مثلا یک مثالش ولایت قندوز دو پیر سقوط کرد، علت چی بود؟ علت بی‌توجهی، علت دوگانگی بین حکومت خود ما، اینمی تاثیر منفی داره دیگه بالای مردم.
جنجال هایی که بین حکام های فیلی می باشه دامنگیری چالش های شده که واقعا امروز مردم به بحران ها مواجه است. ما این حالت واقعا متاسف کننده می دانم، گذشته از اینکه متاسف کننده و نگران کننده است، ما به این می دانم که اصلا رهبرا توجه به این وضعیت نمی کنه. امروز خودشان زمام حکومت به دست گرفته اما یک ذره احساس در قبالشان نیست.
ولایت تاثیرات خوب بین برای مردم هم بسیار زیاد است، بین دو رهبر نیست، تقریبا ما فکر میکنم بین شش رهبر است. اگر اینا بین خود تفاهم داشته باشن، بین خود رفتار خوب داشته باشن، اونا روحیه میگیرن. اگر بین خود بینشان مثلا دو شب قبل بود حرفای جنرال سو دوستان شنیدیم که چه رقم گپای زد، که مثلا اختلافاتی که بین سیستم رهبری دولت افغانستان وجود داره، طبعا تاثیر بالای سیستم دفاعی بقیه نیروهای در امنیتی افغانستان وجود داره.
یک عضو کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح حزب اسلامی و حکومت می گوید این کمیته به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. امین کریم عضو این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت بر اساس فرمان رئیس جمهور نهادهای حکومتی مکلفند تا تصامیم شورای اجرایی این کمیته را تطبیق کنند. همزمان با این غلام مشتبه پتنگ وزیر پیشین امور داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت باید هر چه زودتر گامهای عملی برای تطبیق توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان برداشته شود. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
محمد امین کریم عضو کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت قرار است تا یک یا دو روز دیگر این کمیته رسما به کارش آغاز کند. آقای کریم روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت گام های عملی برای تطبیق این توافقنامه برداشته شده و با آغاز کار کمیته این روند سرعت خواهد یافت.
نقطه مهمی که در فرامین ذکر شده بود است که تمامی ادارات زیربط دولتی مکلف به اجرای تصامیم شورای مشترک اجرایی خود بوده و قرار است که در یکی دو روز آینده این کمیسیون از طرف دولت به شکل رسمی افتتاح شود و کارهای عملی خود را آغاز بکند.
به دنبال امضای توافقنامه صلح میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه هفته گذشته با صدور فرامینی به نیروهای امنیتی افغان دستور آتش بس با افراد حزب اسلامی را داد. در این فرامین همچنان اعضای کمیته مشترک تطبیق این توافقنامه مشخص شدند. از سوی هم غلام مجتبی پتنگ وزیر پیشین امور داخلی افغانستان بر رادیو آزادی گفت تطبیق این توافقنامه باید به زودی آغاز شود.
اگر این توافقنامه زودتر جامع عمل نپوشانه، اینجا مسئله ثبات و همچنان امنیت متوازن و خدمات متوازن مطرح است. اگر این راجستر یا این توافقنامه جامع عمل نپوشانه، در اون مناطقی که حزب اسلامی است، خدمات ثبات، خدمات دولتی و خدمات عامه به طور یکسان به دسترس از واقع قرار گرفته نمیتونه. بهتر از این است که هر چی زودتر این توافقنامه جامع عمل بپوشانه و ما امیدوار هستم که زودتر این موضوع حل شود.
با تطبیق توافقنامه امضا شده صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی و بیرون شدن نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب از فهرست سیاه گفته می شود آقای حکمتیار وارد کابل خواهد شد. محمد امین کریم یکی از اعضای حزب اسلامی پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که با آغاز کار کمیته مشترک قرار است روند منحل سازی جبهات این حزب آغاز شود. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان هم ابراز امیدواری کرده بود که با تطبیق این توافقنامه زمینه صلح پایدار در افغانستان مساعد شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
دوستان عزیز، نشرات رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام قابل دسترسی می باشد و به تعقیب آن از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کرده می توانید. ساعت 5:20 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش های برنامه را ادامه می دهیم. والی قندوز می گوید که طالبان مسلح در نبرد ده روزه شهر قندوز تلفات سنگینی را متحمل شده اند و اکنون توان این را ندارند که بار دیگر بالای شهر حمله کنند. اسدالله عمرخیل می افزاید که در اثر غفلت آنها طالبان مسلح توانستند به شهر قندوز داخل شوند، اما این عمل بار دیگر تکرار نخواهد شد. ولی شماره از اعضای شورای ولایتی می گویند هنوز اداره محلی قندوز نتوانسته که اطراف شهر قندوز را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کند. اجمل آریان با جزئیات بیشتر از قندوز گزارش می دهد.
اسدالله عمرخیل والی قندوز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در پی غفلت آنان طالبان مسلح بر شهر قندوز حملات تهاجمی را انجام دادند و کنترل این شهر را به دست گرفتند، اما بار دیگر این گونه عمل تکرار نخواهد شد. آقای عمرخیل این را میپذیرد که همکنون طالبان مسلح در ساحات نزدیک شهر حضور دارند، اما میافزاید که گروه طالبان در جنگ شهر قندوز تلفات سنگینی را متحمل شدند و قوت خود را از دست دادند و بار دیگر نمیتوانند وارد این شهر شوند.
یک ضرب المثل است، میگه کور هر دفعه عصای خود را گم نمیکنه. من میگم که به نصرت پروردگار بار دوم شاید ممکن اما تو را غفلت نکنیم که مثل کی پیشتر صورت گرفت. ما ولسوالی را میخواستیم که از لوس از یه پاک بکنیم. اینجا طالبا سرکوب شده بود ولی ختم نشده بود. اینمی غفلتی را که ما در اونجا کرده بودیم که اول به حساب از این منطقه ما رفتیم از دورتر شروع کردیم.
ولی کندس بیان نمود که همکنون آنان بالای پلان عملیات وسیع تصفیه کار میکنند و براندازی آن تمام ساحات نزدیک شهر قندوز از حضور حراس افغانان پاکسازی خواهد شد.
چنیز عملیاتون دمنگ شروع دی تروس پوری در دخار دی شاوخواب کلو که عرب.
در حال حاضر عملیات تصفیه و شبانگام ما در اطراف شهر برزد طالبان مسلح جریان دارد و ما بالای عملیات بزرگ تصفیه کار میکنیم که براندازیش در هر روز چندین قریجات اطراف شهر از وجود طالبان مسلح پاکسازی خواهد شد.
شروع ده انشالله آقا بام شروع سی.
با این همه شماری از اعضای شورای ولایتی قندوز مدعیان که تا هنوز اداره محلی قندوز قادر نشده که اطراف شهر قندوز را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نماید و یا هم کمربند دفاعی ایجاد کند تا جلو حملات طالبان مسلح را بگیرد. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی قندوز در گفتگو با رادیو آزادی در خصوص وضع فعلی شهر قندوز چنین گفت:
اگر بگیم که هیچ واقعیت نداره، تا هنوز ما در قندوز هستیم کدام عملیاتی تصفیه‌ای را ندیدیم. عملیات بگذار حتی کمربند دفاعی را ندیدیم که برای مردم قندوز ساخته شده باشه که حداقل اینا را از آسیبی نمی باز آمدن مخالفین نجات بده.
باید یادآور شد که هنوز هم بیشتری از مردم با خانواده هایشان در حال ترک کردن شهر قندوز هستند، به خاطر که در اثر سقوط بار دوم شهر قندوز بیشتری آسیب به غیر نظامیان وارد گردید و همکنون باشندگان این ولایت نسبت به آیندهشان ناامید و نگران هستند، چون هنوز هم این شهر با تحرکات جدی طالبان مسلح مواجه است. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری دارم. در این قسمت برنامه بیایید که با هم یک جا روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه موضوعات مهمی را تحت پوشش قرار دادند. همکارم نسیم شفق برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
واکنش ارگ در برابر اظهارات انتقادی اخیر معاون اول ریاست جمهوری و سخنان اخیر قمندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در مورد سیاست دوگانه پاکستان در خصوص پروسه صلح افغانستان از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه سرخط در مطلب به اعلامیه نشر شده از سوی ریاست جمهوری در مورد اظهارات عبدالرشید دوستم پرداخته که در آن آمده است همچو سخنان با شأن و جایگاه معاون اول ریاست جمهوری مطابقت ندارد. در مطلب گفته شده در حالی که جامعه جهانی با این کشور در کمک گشوده و حکومت برای افزایش اعتبارش سعی می کند، انتقادات آقای دوستم از اصلاحات جلوگیری کرده و زمینه استفاده سو برای دشمنان این کشور را فراهم می سازد. نویسنده مطلب به نقل از اعلامیه ریاست جمهوری نوشته است که اتهامات عبدالرشید دوستم به بررسی و تحقیقات عدلی و قضایی نیاز دارد و در این زمینه باید برخورد قانونی صورت گیرد. روزنامه ویسا نیز در سرمقالش به همین موضوع پرداخته و گفته است که سند دیگر ناکامی نسخه جانکری برای افغانستان. سرمقاله نویس گفته است چند قبل زمانی که 2 سال حکومت وحدت ملی در تکمیل شدن بود، رئیس اجرای انتقاد کرد که در ماها نیز رئیس جمهور را دیده نمیتواند. با گفته سرمقاله نویس، عبدالرشید دوستم و احمد ضیا مسعود که امتیازات خوبی در حکومت دارند نیز همواره از رئیس جمهور شکایت میکنند. سرمقاله نویس همچو وضعیت را مورد پرسش قرار داده و گفته است که انتقادات و اتهامات سران و رهبران حکومت به چی معنی است. و روزنامه سرنوشت منقل از جنرال جان نیکالسن، قمندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، گفته است که پاکستان در یک زمان هم از تلاش‌های صلح سخن می‌زند و هم تروریستان را حمایت می‌کند. در مطلب گفته شده جنرال نیکالسن در مصاحبه با روزنامه ایندین اکسپرس گفته است که هنوز هم مراکز عمده تروریستان در پاکستان است و از آنجا حملات تخریبی و تروریستی را در این کشور انجام می دهند. سرنوشت به نقل از قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان گفته است که شبکه حقانی همین حالا نیز در مناطق قبایلی فعالیت‌های گسترده دارد و مراکز بزرگ این گروه در آنجا موقعیت دارد.
حملات هوایی امسال قوای امریکا در افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه دارد. طیاره های امریکایی در 10 ماه گذشته در افغانستان 700 حمله هوایی را انجام دادند که در مقایسه با 500 حمله هوایی سال گذشته یک افزایش قابل ملاحظه را نشان می دهد. در این میان مقامات قوای هوایی افغانستان حملات هوایی نیروهای آمریکایی را قناعت بخش خوانده می گویند اکنون قوای هوایی خود افغانستان توانایی حملات را در روز و شب دارند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مقامات نظامی آمریکا در افغانستان می گویند افزایش در حملات هوایی آمریکا نشان می دهد که نقش نیروهای نظامی این کشور در افغانستان وسیع تر و انتظار می رود که در آینده نیز چنین ادامه یابد. هرچند باراک اوباما رئیس جمهور امریکا پایان ماموریت امریکا در جنگ افغانستان را وعده داده بود و طبق وعده ختم این ماموریت را در سال 2014 میلادی اعلان کرد، اما قماندانان ارشد نظامی امریکا در افغانستان بر رئیس جمهور باراک اوباما فشار وارد کردند تا قیودات بر استفاده حملات هوایی را رفع نماید و راه را برای افزایش حملات هوایی بر موازی جنگجویان طالبان و گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش افزایش دهند. سخنگوی قماندانی عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت حملات هوایی آمریکا در افغانستان به خاطر دادن صلاحیت‌های بیشتر به قوای آمریکا و به خاطر تغییر در استراتژی عملیات تهاجمی قوای افغان افزایش یافتند. جنرال چارلز کلیفلند گفت بر اساس صلاحیت‌های جدید قوای هوایی ایالات متحده اجازه یافتند تا از عملیات تهاجمی نیروهای افغان و حملاتشان بر مواضع جنگجویان داعش در این کشور بیشتر فعال شوند و مشوره به قوای امنیتی افغان را ازدیاد بخشند. سخنگوی قماندانی عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان در ادامه گفت از 700 حمله هوایی که از اول ماه جنوری تا 20 اکتبر امسال صورت گرفته تقریبا 240 حمله آن بر اساس احکامی که در ماه جون توسط رئیس جمهور باراک اوباما صادر گردیده انجام یافتند. جنرال کلیفلند افزود مشابه به این تعداد حملات علیه اهداف تروریسم به شمول 50 حمله علیه مواضع جنگجویان القاعده و 190 حمله بر ضد جنگجویان داعش صورت گرفتند. جنرال کلیفلند گفت بر اساس این دستورهای ریاست جمهوری آمریکا قوای آمریکایی اجازه یافتند تا قوای افغان را در جریان عملیات ماربوی بیشتر حمایت کنند. در این میان قماندانی نیروهای هوایی و مدافع هوایی افغانستان افزایش حملات هوایی قوای آمریکا در افغانستان را مؤثر خوانده است. جگلن جلالدین آمر امور عامه قماندانی قوای هوایی و مدافع هوایی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
بله در میشیران چند ساله که قوای اطلاق پروازهای که اجرا کرده قابل اطمینان ما بود و فعلا الحمدلله قوایوی افغانستان هر امکانات خود را پروازه روز و شب در هر شرایط اجرا میکنند و سب مردم افغانستان هم عزیز بشنید از پروازه خود افغانستان.
مقامات امریکایی گفتند هر چند قوای هوایی تازه ایجاد شده در افغانستان در این اواخر دو برابر تقویت یافته، اما به گفته آنها توانایی کامل حملات هوایی علیه طالبان و دیگر شورشیان را در افغانستان ندارند.
گزارش بود از افزایش حملات هوایی امریکا در افغانستان در سال جاری که سهیم بودن بیشتر این نیروها در جنگ افغانستان نسبت به گذشته را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 شام را نشان می‌دهد. قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه ادامه بدهیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
هیئت اداری ولسی جرگه از رهبران حکومت می‌خواهند تا اختلافات سیاسیشان را کنار گذاشته و به گفته آنان این انتقادات آنان بر یکدیگر سبب تضعیف روحیه نیروهای امنیتی می شود. این انتقادات پس از اتهام بندی عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، برای جمهور و رئیس اجرایی حکومت به قوم پرستی مطرح می گردد. کمیته تطبیق تفاهم‌نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تا دو روز دیگر کارش را رسما آغاز می‌کند. محمد امین کریم، عضو این کمیته، با ابراز این مطلب گفت گام‌های مهم در این بخش برداشته شده است. والی زابل می‌گوید گلاب محمد خطیر، رئیس عدلیه این ولایت، به اتهام فساد اخلاقی به لوی سارنوالی معرفی شده و وظیفه‌اش به تعلیق درآمده است. این اقدام پس از نشر یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی که در آن دیده می‌شود گلاب محمد خطیر از یکی پسرانی که کارمند ریاست عدلیه است خواستار عمل لواطت می‌شود. امروز در شهر کویته به خاطر گرامی داشت از قربانیان حمله بر آکادمی محلی پلیس در اینجا مراسم سوگواری اعلان شده است. دفاتر رسمی و تجارتخانه ها مسدود می باشند. در حمله بر اکادمی پلیس شب 25 اکتبر 61 محصل پلیس که اکثریت آنها بین 20 تا 30 سال عمر داشتند کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که رهبران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در نظر دارند بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 8 نوامبر می‌خواهند در مورد تمدید قانون تحریم‌ها علیه ایران رأی گیری کنند که این عمل یک نوع زورآزمایی با قصر سفید می‌باشد. در کمپ مهاجرین به نام جنگل در شهر کلی فرانسه، در حالی که تلاش ها برای خالی ساختن این کمپ از مهاجرین دوام دارد، آتش سوزی رخ داد. مهاجرین در خیمه ها و سرپناه های این کمپ آتش زدند. قبل از آغاز تخلیه این کمپ توسط مقامات فرانسه بین 6 تا 8 هزار مهاجر این کمپ به شکل احتجاج جمع شدند. یک هیئت حکومت ازبکستان به شهر جنوبی قرقیزستان اوش رفته و سوی مقامات محلی قرقیزستان با گرمی استقبال شد. روز 2 اکتبر حکومت ازبکستان یک هیئت قرقیزستان را به شهر شرقی ازبکستان اندیجان دعوت کرده بود که برای خیر مقدم آنها مراسم باشکوه برگزار شده بود. رابط بین ازبکستان و قرقیزستان بعد از برخوردهای جدی قومی در سال 2010 در جنوب قرقیزستان سرد شده بود. و حکومت صدراعظم قرقیزستان سورنبای جینبکوف بعد از آن که در آغاز هفته ائتلاف آن برهم خورد رسما استعفا داد. دفتر رئیس جمهور قرقیزستان المازبیک اتمبایف دو روز بعد از آن که حزب سوشال دموکرات و اعلان نمود که از ائتلاف 6 حزبی حکومت حاکم خارج می شود در مورد استعفای حکومت خبر داد.
تشکر از همکارم سید سمیع عباس که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد دوستان عزیز. و اکنون هم توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی از همکارم الیاس ساله.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان یک بازی دیگر دوستانه را به هدف جلب کمک ها برای بیجا شدگان ولایات هلمند و اروزگان انجام دهند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی گفت این بازی با تاریخ 4 نوامبر در استادیوم ورزشی کرکت بورد برگزار خواهد شد. وی افزود در بازی گذشته به ارزش $30,000 آمریکایی ادویه، مواد اولیه و پول نقد برای بیجا شدگان ولایت کندز جمع آوری گردید. در ادامه مسابقات فوتبال 12 سالان در ولایت بلخ امروز دو بازی انجام شد. ابراهیم عثمانی، عامل ورزشی این ولایت، امروز بر رادیو آزادی گفت که لیسه باختر توانست 2-1 تیم 125 اردو را شکست دهد. و تیم ام البلاد توانست تیم کوشانی را 4-1 مغلوب سازد. این مسابقات به هدف انتخاب تیم برتر 12 سال ولایت بلخ 4 روز قبل را اندازی شده و حدود 2 هفته دیگر ادامه می‌یابد. و در ادامه مسابقات لیگ فوتبال انگلستان امشب تیم‌های منچستر یونایتد و منچستر سیتی به میدان می‌روند. نظر به معلومات فدراسیون فوتبال انگلستان، این بازی امشب ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان در میدان ورزشی اولترافورد برگزار می‌شود. 15 دقیقه قبل از این دو بازی دیگر میان تیم‌های ساوثهمپتون و سندرلند و وست هم و چلسی نیز در میدان‌های جداگانه آغاز خواهد شد. پایان اخبار ورزشی.
گزارش بود از رویدادهای مهم ورزشی در داخل و خارج افغانستان.
Israel has many friends and allies. But when there are mistakes, Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا اعلان کرد که برای بازپسگیری شهر رقه از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش آمادگی دارند. شهر رقه مرکز فعالیت‌های جنگجویان داعش در سوریه به شمار می‌رود. عملیات برای بازپسگیری شهر رقه از داعش در زمان اعلان می‌شود که عملیات قوای ائتلاف بین‌المللی، نیروهای نظامی عراق و قوای پیشمرگه کردی برای تصرف دوباره موصل، دومین شهر بزرگ عراق، جریان دارد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع آمریکا میگوید عملیات برای بازپسگیری شهر رقه سوریه از پیش پلان شده و این عملیات از سوی نیروهای توانمند و متحرک محلی عملی خواهد شد. اشتون کارتر که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در پاریس صحبت میکرد به خبرنگاران گفت عملیات رقه و موصل مکمل یکدیگرند.
We've already begun laying the groundwork with our
ما همین اکنون زمینه را برای شرکایمان آماده ساخته ایم تا محاصره شهر رقه را آغاز کنند. اما وزیر دفاع آمریکا درباره زمان آغاز این عملیات و چگونگی آن چیزی نگفت. در این میان رئیس جمهور فرانسه گفت ائتلاف بین‌المللی باید فراتر از شهر موصل را در نظر بگیرد. به گفته وی با تصرف شهر موصل عراق، شهر رقه در سوریه آخرین پایگاه گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه خواهد بود. فرانسوا اولند افزود داعش هر جایی که باشد باید از بین برده شود و هر منطقه که تحت تهدید آنها قرار داشته باشد باید از وجود آنها تصفیه گردد. این در حال است که از پیشروی عملیات نیروهای ائتلاف بین‌المللی، قوای مسلح عراق و نیروهای پیشمرگه برای تصرف دوباره شهر موصل خبر داده می شود. حیدر فاضل یک افسر اردوی عراق گفت نیروهای خاص آنها در حال حاضر در 6 کیلومتری شرق شهر موصل موقعیت دارد. عملیات برای بازپسگیری شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق امروز 4 شنبه داخل 9th خود شده است. گروه داعش در ماه جون سال 2014 میلادی شماری از شهرهای سوریه و عراق و شمول موصل و رقه را تصرف کرد.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبر اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح شنیده میتوانید. با گزارش های تحولات و رویدادهای مهم منطقه و جهان ادامه میدهیم. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شماره از مقامات عالی رتبه استخباراتی این کشور میگویند پلیسی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در مورد سوریه آمریکا را با جنگ در برابر روسیه مواجه خواهد ساخت. این در حال است که مسکو از رژیم بشار الاسد حمایت میکند و عملیات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا بر ضد داعش در سوریه ادامه دارد. آرش همایون موضوع را بیشتر دنبال کرده است.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا می گوید عملی ساختن پالیسی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در مورد سوریه امریکا را با جنگ سوم جهانی روبرو خواهد ساخت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در صحبت با آژانس خبری رویترز گفت سوریه دیگر سوریه نیست. سوریه روسیه و ایران جدید است که ما آن را با توافقنامه ساختیم که بدترین توافقنامه است که هرگز دیده شده است. آنچه که باید بکنیم تمرکز بالای داعش است. باید بالای سوریه تمرکز نکنیم. با پلان وی با جنگ سوم جهانی در سوریه مواجه خواهیم شد. این در حال است که جیمز کلیپر رئیس اداره ملی استخبارات امریکا گفته است اگر طوری که هیلاری کلینتون پیشنهاد می کند برای ختم جنگ سوریه ساحه من پرواز در آن کشور اعلان شود احتمال دارد روسیه تیارات امریکایی را سرنگون بسازد. جیمز کلیپر روز سه‌شنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC در نیویورک گفت روسیه در سوریه یک سیستم خوب دفاع هوایی را نصب کرده است و اگر هدف استفاده از آن را نمی داشت آن را نصب نمی کرد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، اداره رئیس جمهور اوباما به خاطر نجات افراد ملکی در سوریه از اعلان ساحه من پرواز بر فضای این کشور خودداری کرده است. هدف این اقدام تا اندازه کاهش رویارویی با روسیه بوده است چون در صورت اعلان ساحه من پرواز بر فراز سوریه تیارات امریکایی باید از آن نظارت کنند. اما هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات یگانه سیاستمدار نیست که از اعلان ساحه من پرواز بر فراز سوریه حمایت می کند. مایک پنس نامزد معاون رئیس جمهور از جانب حزب جمهوری خانی است طرفدار این اقدام است. اما دونالد ترامپ در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است جنگ در سوریه صرف بر ضد رژیم بشار الاسد نیست بلکه حکومت‌های روسیه و ایران نیز در عقب وی قرار دارند. به گفته وی پذیرفتن حرف‌های هیلاری کلینتون آمریکا را داخل جنگ سوم جهانی خواهد ساخت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 7:42 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت. قبل از اینکه آهنگ با صدای فرهاد دریا بشنوید، توجه کنید به میز گرد رادیو آزادی.
سلام و وقت بخیر. در این آخر اختلافات میان رهبران حکومت بیشتر شده است، چنانچه به تازگی جنرال دوستم رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به قومگرایی متهم کرده و همچنان انتقاد کرده است که صلاحیت های معاونیت اول را رئیس جمهور در قبضه خود گرفته است. اما ریاست جمهوری افغانستان اظهارات تازه معاون اول رئیس جمهور را خلاف شان و جایگاه وی خوانده است و گفته است اتهاماتی که از سوی عبدالرشید دوستم بالای برخی نهادهای حکومتی وارد شده نیاز به بررسی عدلی و قضایی دارد. اما تنها آقای دوستم نیست که از حکومت ناراض باشد. پیش از این دکتر عبدالله رئیس اجرایه نیز اظهارات تند علیه رئیس جمهور داشت و ریاست جمهوری اظهارات وی را خلاف اصول حکومتداری خوانده بود. رادیو آزادی در این مورد بحث را آماده کرده و در این بحث ما روی ریشه های اختلافات و پیامدهای آن میپردازیم. در این بحث با من نورالله شایان گرداننده برنامه و مهمانان هر یک نظیر احمد احمدزی عضو ولسی جرگه و متی الله خروتی کارشناس سیاسی خوش آمدید. به مهمانان خود هم خوش آمدید میگوییم. نخست از شما آقای احمدزی آغاز میکنیم. ریشه اختلافات به نظر شما در کجا هست و اختلافات چقدر جدی و خطرناک هست به نظرتان؟
سلام برای شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. طبعاً در یک مملکت عوام دموکراسی نو باشه و جنگ 45 سال دیده باشه، طبعاً ایتو اختلافات یا ایتو مسائل پیش میای. خو ایره به نفع نه دولت میبینیم او نه به نفع ملت. ملت خو همیقدر قربانیش بود که دمی تو شرایط زیق رفتن به صندوقا و رای دادن، یا که معمولی به یک لفظ باز میای امرای مردم یا دمادباد میشینه او این رقم الفاظ استعمال میکنه که اینجا قومی یا سمتی.
آقای احمدزی، در زمان حکومت کرزی ما چنین سطح اختلافات ندیده بودیم، ولی در زمان آقای اشرف غنی این چنین اختلافات ها صورت میگیره و حتی میبینیم که رئیس اجرایی حکومت هم انتقاد میکنه. دلیل در چی هست؟ کدام عوامل سبب شده تا اختلافات بروز بکنه؟
اینجا دو دلیل داره. اولین، ما با کلگی کلانا احترام داریم. افغانستان خانه مشترک کلگی اقوام هستند. ما تعهد هم امرای ملت کردیم و هم امرای خارجی یا جامعه بین المللی که ما اصلاحات میاریم، به او خاطر باید از سابق ماتیر شویم. بعضی دوستای ما که هستن گلگی که میکنن، سابق نه قانون بود، هر کس آزاد عادت شده بود، چیزی که میکرد برشان آزادی بود. آل دموکراسی است، حکومت است، چوکارت است، قانون اساسی استن. در این مورد در چوکارت آوردن تپن بازی دوستای ما شاید یک گلگی داشته باشه.
خوب استیم آقای دوستم نیست که در مورد گفته های شما آنچه را شما بیان کردین اونا هم ابراز نظر و تبصره می داشتن، اما به هر صورت ما بحث خود ادامه می دیم. آقای خروتی، به نظر شما ریشه اختلافات میان سران حکومت در چی هست؟ آیا تقسیم نادرست قدرت است، سلب صلاحیت هاست یا عامل دیگه است؟
اما باز تقیم سلام، اصلا بین رهبرای حکومت وحدت ملی چه اختلافی وجود نداره. ریشه اختلافات بین تیمهای هر دو رهبر یا هر سه رهبر است. ریشه اصلی در منافع اعضای تیم است. ببینین آقای امامون سیب اول شکایاتی کردن، من به تمام شکایاتش بخصوص در بخش قوی مسلح کردن من موافق هستم. به این خاطر موافق هستم که قماندان لوا در ساحه که گویا روز به روز تلفات میته و توقف میکنه، شما دقیق ببینین آقای دوستم گپای رو گفتن کو از گپای از خط، اما در اصول بیانی گپا لازم نبود از طریق میدیا گفته شد.
آقای خراتی، چنان شما هم گفتین که در میدان جنگ آنچه انتقاد کردن درست و بجا بوده، دلیلش در چی هست؟ حکومت حمایت نمیکنه از آقای دوستم در جنگ؟
موضوع اصلی اینجا که روشن نیست سر کلاواگم شده است که محورهای قدرت در ارگ چندین نقطه است و اینا بین خود انسجام فکری و انسجام سیاسی ندارن. هر مسئله که بیرون می از بیرون می به داخل یا از داخل به بیرون میره، اینا به اساس برخورد سلیقوی خود او را پیگیری میکنن. تکرار میکنم، زمانی که سه نقطه اساسی در ارگ پیگیری نشوه، یک مسئله ای که با رقیبایی که در داخل نظام با نظام ما در جنگ است، هدف من رقیبای خارجی است، در این رقابت ها باید امی حریم احرام قدرت که در ارگ است بی‌طرفی خود حفظ کنه. متاسفانه اونا بی‌طرفی خود حفظ کردن هستن که نتیجه شی است.
دیگه نقطه باش، نقطه دوم کیا هستن که برخورد سلیقوی در ارگ میکنن؟
موضوع دوم، بر جامعه جهانی هر بخش یا هر تیم به شکل علایده در مورد مسئله افغانستان صحبت میکنه، در حالی که باید اونا و جامعه جهانی یک وضعیت مرجع صحبت کنن و قناعت بتن جامعه جهانی را. و مسئله سیام که موضوع انسجام فکری و انسجام سیاسی است، این سه نقطه فعلا در بین ارگ، بین رهبرای سیاسی و بین قدرتمندا یا کسایی که صاحب قدرت هستن وجود ندارن، که نداره از این هر کس استفاده خود میکنه.
یعنی منظورتان رهبران حکومت است، رئیس جمهور و رئیس اجرایه؟
ببینین آقای، من مشخص نام اشخاص افراد نمیگیرم، آقای دوستم در شب در صحبت های خود در میدیا مشخص اشخاص افراد نامایش گرفتن.
جناب احمد زئی، به نظر شما اختلافاتی که به میان آمده و در سال دو سال گذشته هم وجود داشته اگرچه رسانه ای نشده، به نظرتون اختلافات به زودی ها حل خواهد شد؟
این چلا ما ای را میدانیم، شاید ما شما شاید می باشیم که پیش هم همون رقم گپی شده بود و بعضی مردم بسیار ورخطا بودن. همی جنرال صاحب دوستم آمد اوی تعهد کرد که ما رای به دکتر صاحب اشرف غنی دادیم و پالویشان تعهد کردیم که تیکه تیکه شون پالویشان هستو. نو به او خاطر تعهدش که ما میبینیم او روز که کده بود یه گله دوستی استن. خب بدبختانه در ایتو جایی گله شد که مناسب نبود. اگه یه گله گیره در ارگ میکد هیچ مشکلی نبود.
اما آقای احمدزئی، اعلامیه را که ریاست جمهوری نشر کرده که تعقیب عدلی و قضایی اتهامات است و معاونیت اول بست ملکی است نه نظامی و رسیدگی به شکایت مردم، این مفاهیم دیگر را میرسانه؟
خیر است، و معاون صاحب اول ادعا کرده بودند، مثلا ادعا به سر 3-4 نفر کرده، به او خاطر گفتند که باید بررسی شود آیا واقعا ای از خطوط خود خارج شده این مردم، خدا نکرده کدام کار غلط انجام داده.
اما آقای احمدزئی، در صورتی که تعقیب عدلی و قضایی اتهامات صورت بگیره، فکر نمیکنین که اختلافات بیشتر خواهد شد؟
واره در قانون باز ما میگیم جایگاه هر کس معلوم هستن که تا چی حد عدلی قضایی رفته میتونه، تا چی حدی بررسی کرده میتونه. مانایش این نیستن که خدا نکرده معاون صاحب اول با عدلی و قضایی ماری پیش شوه یا از او تحقیق گرفته شوه. مانایش همی هستن که کی هستن که غلط راپور با جناب معاون صاحب داده. دیگر اختلافات بین کلانه نبیاید.
بله. آقای خروتی، معاون اول ریاست جمهوری رئیس جمهور به قومگرایی متهم کرده. آیا واقعا رئیس جمهور قومگراست؟
جناب شایان صاحب، من در حالات احساساتی یکان صحبت ها را کسایی میکنن که باز بعد از صحبت خود پشیمان و نادم میشن. نه تنها قومگرا نیست، بلکه به قومی که اونو منصوب است به او قوم هم درست صحیح طوری که باید میرسید رسیدگی نکرده. ایره من نیست، خود من نیست، یک کسی که مربوط قوم از اونو هستم یا پشتون هستم کرد.
معاون اول ریاست جمهوری یک چیز دیگر هم اشاره کرده و گفته که صلاحیت ها بیشتر به دست رئیس جمهور است. شما که در دو سال حکومت بررسی کردین، دیدین، نظارت کردین، آیا واقعا صلاحیت ها همش به دست رئیس جمهور است یا تقسیم است؟
ببینین، در اصول آقای شایان لایحه وظایف هر کس مشخص است. مطابق لایحه وظایف مسئولیت ها و صلاحیت ها به هر کس سپرده شده. جناب معاون صاحب اول خارج از لایحه وظایف خود وظایف را انجام میتن که یعنی در اصل اینمی وظیفه که انجام میتن در سمت شمال ای به حساب بر میخوره به شانشان من حیث معاون اول. فقط یک جمله میخواییم بگویم که نه، هر کس به اندازه صلاحیتی که دادهش مسئولیت دادهش، هیچ کس صلاحیت یا مسئولیت دیگه کسی دیگه را قید نکرده.
خب کسی از تیم آقای دوستم نیست که در مورد گفته های شما ابراز نظر داشته باشند. خب به هر صورتش بس خود ادامه میتیم. جناب احمد زایی، با توجه به وضعیت فعلی، وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی، اختلافات چقدر تاثیر منفی بالای عرصه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میگذاره؟
واقعا در شک نیستن که امی گفته های کالانای ما تاثیراتی به هم به سکتور امنیتی داره، هم به ملت داره.
جناب خروتی صاحب، اختلافات میان رهبران حکومت بالای اعتبار افغانستان در سطح جهان به نظر شما چقدر تاثیر منفی میگذاره؟
بهترین موضوع رو شما اشاره کردین، من میخواستم که این مسئله در لای صحبت ها چی کنم. در حالتی که ما فعلا کمر ما شکسته از جنگ یا بحران 40 ساله ما تازه میخواییم براییم، اقتصاد ما صفر است، پروژه زیربنایی هیچ نداریم، تمام تاسیسات ما از بین رفته، در این حالت ما محتاج کمک های خارجی و محتاج جامعه جهانی هستیم. جامعه جهانی با مشاهده از این حالت شما باور کنین که اونا مایوس میشن، حتی عمو مالی گویا اتباع خود که جمع میکنن و برای ما به خاطر بازسازی و به خاطر آوردن صلح هم به مصرف میرسونن، امکان دارن که اونا اظهار ندامت پشیمانی کنن.
بله آقای خروتی، به عنوان نتیجه گیری بحث ما، رای حل شما در چی میبینین؟ آیا فکر میکنین 3 سال آینده حکومت بهتر و خوبتر و در یک مسیر درست در حرکت خواهد بود؟
ببینین، من فکر نمیکنم، بل من مطمئن هستم تا زمانی که رهبرای حکومت وحدت ملی به خصوص هم آقایانی که در حریم قدرت قرار دارند یا حرام قدرت هستند، اینا بین خود انسجام فکری و انسجام سیاسی نداشته باشند، نه تنها 3 سال نیبر که ما به اطمینان کامل تا 1 سال دیگه نمیتونن ادامه بدن.
به شما برمیگردیم احمد زایی صاحب، به نظر شما اختلافات که عمیقا حل شوه چی کار باید صورت بگیره؟
در تالار ولسی جرگه ما یک پیشنهاد کردیم که پاوران یک کمیسیون ایجاد شوه از 2 مجلسین، چون که موضوع باید خوب بررسی شوه او به دشمنان ای جایگاه دیگه داده نشوه که افغانستان به اقوام، به مذهب یا به سمت تقسیم کنه. به او خاطر ما برنامه داریم شاید در هفته آینده یک کمیسیون بسازیم که در این مورد کار کنه، امرای دوستا بشینه و تفاهم کلگی یک جا، اگر ضرورت شد دیگر روشن فکرها ما داریم، علمای کرام داریم، وارم امرای خود او پاورن این موضوع را دیگه خاموش بسازه، یک رای حل پیدا کنه. اگر واقعا رئیس جمهور کدام اشتباهات داشته باشه که برشان بگوی که و عبور کنه از اشتباهات، یا جنرال صاحب دوستم یا دکتر صاحب عبدالله یا دیگه فردی که خود کالان مملکت ما ریپی میکنه، از این رقم گپا دیگه باید جلوگیری شود.
شنونده های عزیز، تشکر، تا پایان بحث با ما بودین. بار دیگر از تشریف آوری میمانان ما هر یک، نظیر احمد احمدزی عضو ولسی جرگه و مطیع الله خروتی کارشناس سیاسی، تشکری میکنیم. شنونده های عزیز، این بود بحث امروزی، تا بحث دیگر الله یار و نگهدارتان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
Stand it.